بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في بيان الحق والصدق والضرب عن أول الأقاويل في المقدمات الحقة. أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدل على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقا له. در این فصل که آخرین فصل از مقاله اولاست، شیخ به بیان قاعده تناقض و اینکه واسطه‌ای بین ایجاب و سلب نیست و این از بدیهی ترین مطالب هست اشاره می‌فرماید و متفرع می‌کند بر این ابطال قول سوفسطائیین و کسانی که منکر علم هستند و میگند نمیشه علم به چیزی پیدا کرد. میفرماید بر اساس این قاعده میشه با اونها محاجه کرد و اونها را اقناع کرد به اینکه حرفشون باطل. طبعا سوال میشه که در اینجا چه مناسبت داره که همچه مسئله ای را شیخ ذکر فرموده؟ آیا مقصود اصلی رد سوفسطائیینه؟ و اگر این هست جای بهتری برای این کار، جای مناسبتری نبود؟ و اصولا بحث از تناقض و محال بودن تناقض چه ربطی به فلسفه داره که در اینجا مطرح کنیم؟ خود شیخ گویا توجه به این مطلب داشته که طبعا چنین سوالی اینجا متوجه ایشون خواهد شد که چرا این بحث در اینجا به عنوان این مسئله فلسفی، اونم در اولین مقاله الهیات فلسفه اولا، اینو مطرح فرمود. اشاره‌ای به جواب این داره در ضمن فرمایشاتشون که این مطلبی است که درباره هر موجودی صادق است، که هر موجودی ایجاب و سلبش با هم جمع نمیشه، در هیچ موردی نمیشه گفت درباره هیچ موجودی چیزی را هم ایجاب کرد و هم سلب کرد، چون این مسئله عام نیست و شامل همه موجودات میشه. میشه این مسئله را از عوارض موجود به مقابل موجود تلقی کرد. ولی درباره این جواب ایشون جای تأملی هست که مفاد این قضیه اگر به فرض این که ناظر به مسئله فلسفی هم باشه، این به قول خود شما از ابده بدیهیات هست و چنین چیزی را به عنوان یک مسئله ای مطرح کردن و در اطرافش بحث کردن اینجا نداره. بیان نمیشه از عوارض یک چیزی به شما را آورد، از عوارض موجود به ما و موجود در فلسفه. درسته که از عوارض موجود به ما و موجود بحث میشه و شامل همه موجودات میشه بعضی از مسائل فلسفه، ولی اون عوارضی بحث میشه که احتیاج به اثبات داشته باشه. این چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشه تا به عنوان این مسئله فلسفی مطرح بشه، مگر اینکه تنزلن و از باب مماشات با خاص به عنوان این مسئله مطرح بشه و برای دفع شبهاتش در واقع طرح بکنند، و الا این به عنوان این مسئله قابل طرح نیست. علاوه بر اینکه درباره خود این هم جای سوال هست که اصولاً مفاد این قضیه که ایجاب و سلب درباره هیچ موردی جمع نمی شود و واسطه بین ایجاب و سلب نیست، این به یک قضیه منطقی بیشتر می خوره تا به بحث فلسفی. برای اینکه ایجاب و سلب مال نسبت قضایاست، پس موضوع این مطلب در واقع قضیه هست، یعنی هیچ قضیه ای نیست که هم ایجابش و هم سلبش صحیح باشد، یا واسطه بین ایجاب و سلبش فرض شود. موضوع قضیه است و قضیه را هیچ وقت در فلسفه ازش بحث نمی کنند. قضیه بحث منطقی است، یعنی از مقاصد ثانیه منطقی است موضوع این مسئله. اگر به این صورت مطرح بشه که هیچ قضیه ای نیست که ایجاب و سلبش با هم جمع بشود صادق باشد، یا واسطه بین ایجاب و سلبش فرض بشود، اگر مسئله به این، یعنی قضیه به این صورت طرح بشه، این به بحث منطقی اشبه هست تا به بحث فلسفی. البته میشه به یه شکلی هم مطرح کرد که شکل فلسفی پیدا کنه، ولی به هر حال اون هم جاش اینجا و در مقدمات مباحث فلسفی نخواهد بود. فلاسفه دیگه هم راجع به این مسئله مطرح کردن، مسئله تناقض، و این را پایگاهی و یک سکوی قرار دادن برای مهاجه با سوفسطاییین، این روش را از شیخ اخذ کردن. حالا من نمیدونم قبل از شیخ هم کسی این روش را اتخاذ کرده بوده یا نه، ولی متأخرین هم بعد از شیخ هم دیگران هم همین کار را کردن و از جمله سر مدلهین و در مباحث متعددی به این مطلب اشاره کردن. اگر نظرتون باشه در نهایه هم اول کتاب اشاره به این مطلب کردن، ولی بحث عمدش را در باب علم و در باب اینکه بدیهیات ابده، بدیهیات مسئله استحاله تناقض هست، در اونجا باز همین مسئله سوفسطاییین و رد شبهات اونها را در نهایه در باب علم مطرح کردن. و چون نظر اصلی به رد سوفسطاییین هست، در اونجا هم مناسب تر است. به هر حال باب علم انصر است به اینکه این مسئله طرح بشه، به اینکه آیا ما علم مطابق با واقع میتونیم پیدا کنیم یا نه. به هر حال شیخ اینا اینجا مطرح فرموده و ابتدای مقدمه ای ذکر میفرماید درباره تعریف حق و صدق، و به این مناسبت، یعنی ذکر این مقدمه برای این است که گفته بشه که ما در بین قضایا قضایای حقی داریم که قابل تشکیک نیست، و اولا به حق بودن در میان قضایا بدیهیات است، و در میان بدیهیات اولا به حق بودن همین قضیه استحاله تناقض است. اما تعریفی که برای حق ذکر می‌فرماید حق مشترک لفظی است، معانی متعددی داره. در عرف گاهی حق مطلق وجود گفته میشه، یعنی ثبوت. حق یعنی ثابت. مرحوم ملا صدرا مثال میزنه برای این مطلب، می‌فرماید مثل اینکه میگیم زید موجود حقا. این رو مثال میزنم برای مطلب اول که حق به معنای مطلق وجوده، ولی ظاهرا این مثال مناسبت نداره. اونجا حقا اتفاقا به معنای مطلب معنای دیگری است که معنی مطابقت با واقع است و از صفات قول و قلیه است یا از صفات اعتقادات است. اون مثال برای این نمیشه. این معنا همین است که اصلا کلمه حق استعمال میشه یعنی ثابت، چون حق یعنی ثابت. پس گاهی حق به معنای مطلق وجود است، گاهی به معنای وجود دائم است. اگر چیزی وجودش دائم نباشه، این میگیم حق نیست، یعنی ثبات ندارد. به عبارت دیگه غیر از ثبوت، ثبات هم درش ملاحظه میشه. و وقتی من حق را به معنی وجود و ثبوت گرفتیم، اولا بودن در میان اولا به حق بودن در میان موجودات ذات واجب تبارک و تعالی است که وجودش از خودشه. پس اینم یه اطلاقی میشه که بگیم حق یعنی اون موجودی که وجودش عین وجود است، موجودی که خودش عین وجود است و وجودش از غیر نیست. و به این مناسبت در مقابلش به هر چیزی که وجودش از خودش نیست باطل به کار بره. مثل اون شعر معروف لبید هست، نمیدونم زرتش یا لبید، ظاهرا لبید خوند و بعضی شنیدم از بعضی از ادبا که علا کل شیء ما خلا الله باطلان، این معناش همینه که یعنی هر چیزی که خودش وجود فی نفسه ندارد این باطل بهش اطلاق شده، در مقابلش میگیم حق تعالی، کلمه حق رو بر خدای متعال اطلاق میکنیم و اختصاص میدیم برای اینکه وجودش از خودش هست. اینها اطلاقات حق. یکی از اطلاقات حق هم در مورد کلام یا در مورد اعتقاد است، کلامی که مطابق با واقع است یا اعتقادی که مطابق با واقع است، این هم یکی از معانی حق و ما با همین اطلاق سر و کار داریم. حالا اونجایی که مطابق با واقع هست، شیخ میفرماید معناش مثل معنای صدق است، ولی ظاهرا فرق بین صدق و حق، طور که شیخ میفرماید فی احسب، میگه به گمان من فرق بین حق و صدق اینه که یه وقت ما مطابقت لفظ را با معنا در نظر میگیریم، اونجا میگیم هازا کلام حق صدق صادق، و یه وقت مطابقت واقع را با کلام در نظر میگیریم، اونجا حق را به کار میبریم. یه همچو فرضی هم رو ایشون میفرمایند که بین حق و صدق میشه گذاشت. بعدن هم از ایشون زیاد اخذ کردن، همین فرقا گذاشتن در کلمات بزرگان و متأخرین و معاصرین هم این حرف اومده که فرق بین حق و صدق این. ولی اینا به هر حال بحث‌هاییست مربوط به ادبیات و لغت، هنوز ما وارد بحث فلسفی نشدیم. اونجایی که کلامی که مطابق با واقع باشد به اصطلاح لغوی حق است، حالا مساوی با صدق بگیریم یا با یک تفاوت اعتباری، اگر مطابقت را از ناحیه لفظ بگیریم صدق بهش بگیم، و اگر از ناحیه واقع با لفظ بگیریم حق بگیریم. روی این معنا احق قضایا و احق اعتقادات اون چیزهایی که اثباتش احتیاج به غیر نداشته باشه، کما اینکه در ثبوت خارجی گفتیم احق اشیاء به وجود اون موجودی است که وجودش از خودش باشه. در اعتقادات و در قضایا هم احق قضایا و احق اعتقادات به حق بودن اون عقیده ایست که دیگه احتیاج به اثبات نداشته باشه، اثباتش احتیاج به یک مقدمه دیگری نداشته باشه، یعنی بدیهیات. و در میان همه بدیهیات یک قضیه هست که اون احق همه اقاویل است، احق همه عقاید هست، و اون استحاله نقیزه، نفی واسطه بین ایجاب و سلب، به خاطر اینکه همه قضایای دیگه احتیاج به این قضیه دارن، ولی این قضیه احتیاج به هیچ چی نمیدونه داشته باشه. اما اینکه این قضیه احتیاج به چیزی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه ما هر چه بخوایم، هر دلیلی بخوایم بیاریم، برای اینکه فرض کنید این قضیه باشه محتاج به اثبات، هر دلیلی بخوایم بیاریم اون دلیل هر چه را اثبات کند، تا این معنا رو ندانیم که وقتی اثبات شد چیزی نفیش دیگه محال است، چیز رو اثبات نمی کنه. پس بالاخره هر دلیلی بیاریم میبینیم باز محتاج به این مقدمه هست. بنابراین این مقدمه محتاج به هیچ چیز نیست، دور که محال است که بگیم طرفین به هم دیگه توقف دارن، پس این مقدمه است بیان به ذات و همه چیزهای دیگه به نحوی احتیاج به این قضیه دارن. درباره اینکه قضایا احتیاجشون به قضیه استحاله نقیزین به چه شکلی هست، مسلماً قضایای نظری به یک صورت توقف دارن، بر این مطلب قضای بدیهی به همون صورت احتیاج به این قضیه ندارن. اگر بدیهیات هم احتیاج داشته باشن به این قضیه، خب معناش اینه که بدیهی نیستن، باید اثبات بشن. چه فرقی هست بین اینها؟ بعضی از راه شدت و ضعف خواستن بگن که بدی احتیاج سایر قضایا به این قضیه خیلی شدیده و ما از بدیهیات احتیاج ضعیفی داره. خیلی روشن نیست این مسئله در بین کلمات بزرگان و اینا که چگونه رابطه رو ما میتونیم بین اینها. در بعض کلمات ترجمه در لهین یک تعبیرات مبالغه آمیزی در اینجا هست که ظاهرن طور که یادم است اگر اشتباه نکنم، میفرماد نسبت این قضیه به سایر قضیه قضایا مثل نسبت واجب الوجود به ممکنات. خیلی تعبیر مبالغه آمیزی است، برای اینکه واجب الوجود وجودش کافی است برای اثبات همه قضایا، ولی این قضیه به تنهایی چی دیگر را نمیتونه اثبات بکنه، باید حتما چیزی رو زمین بشه تا یه مقدمه رو اثبات کنه. خیلی تعبیر مبالغه آمیز، بلکه میشه گفت اصلا قضایای یقینی هم حتی برای یقینی بودنشون چه رسه به سایر بدیهیات، برای صرف اینکه آدم اعتقاد جزمی بهشون پیدا کنه احتیاج به این قضیه نداره، بلکه برای علم به علم است که احتیاج به این قضیه پیدا میشه. یعنی ما ممکن است علمی داشته باشیم، اعتقاد جزمی که هیچ احتمال خلافی درش در نشه، ولی یک در میلیارد، ولی اصلا توجهی نداریم به اینکه سلب این هم ممکن است که ممکن نیست، و غفلت داریم از سلبش. موضوعی را با محمولی در نظر میگیریم و اعتقاد جازم قطعی مطابق با واقع داریم بهش، هیچ احتمال خلافی هم درش نمیدیم، ما اصلا توجه نداریم به اینکه سلب این هم ممکنه ممکن نیست. اینه که هیچ قضیه میشه گفت هیچ یقینی بالفعل احتیاج به این نداره، مگر اون قضایایی که از راه برهان خلفی یا خلف بخوایم اثبات بکنیم و احتیاج باشه به این که در متن قضیه ما به استعاره تناقض تمسک کنیم، اونجا بله توجه به این قضیه لازم. و الا اینجور نیست که برای حصول یقین، یقین حتی یقین مطابق با واقع غیر قابل تخلف، ما 100% باید بالفعل توجه داشته باشیم به استعاره نقیضین رو و از این راه به این متشبث باشیم تا یقین برامون حاصل بشه. اگه اینجور بگیم در واقع ما اصلا بدیهی نخواهیم داشت، بدیهی در همه قضایه یک قضیه بیشتر نخواهند بود، که این قضیه است که احتیاج به چیزی نداره، ولی سایر قضایه احتیاج به این قضیه خواهند داشت. یه نوع احتیاجی است در علم به علم، یعنی وقتی توجه پیدا کنیم به اینکه حالا که ما یقینی به ثبوت این قضیه داریم، آیا ممکن است احتمال خلاف درش بدیم؟ خود همین یک چیزی است که باید توجه بهش پیدا کرد. یه هم چیز را اگه توجه بکنیم، آیا جمعش با این جمع اثبات با نفی ممکن است یا نه، اون وقت باید با این قضیه بگیم نه، چون جمع به اثبات نفی نمیشه. در یک مرحله دیگری که ذهن ناظر به یک یقینی است، این مسئله مطرح میشه. اینا رو کم و بیش در حاشیه نهایی در همون جایی که مرحوم آقای طباطبایی رضی الله علیه متعرض مسئله تناقض شدن اینجا اشاره کردیم، بعد دیسی مراجعه فن. اما الحق، اول معانی کلمه حق را ایشون ذکر می‌فرمایند. فیفهم من الوجود فی الاعیان مطلقا، مطلق وجود، اعم از وجودی که به ذات باشد یا به غیر و دائم باشد یا موقت. این یک معنیش ثبوت وجود، این یه معنی. معنای دوم یه معنایش از یقه از این معناست، الوجود و دائم. حالا اینا دوتا معنی باید حساب کرد، مشترک لفظی بین عام و خاص، یا اینکه باید گفت که این دوتا از قبیل عرض کنم که مفاهیم تشکیکی است. اینا دیگه بحث هایی است که به ادبیات برمیگرده. میتونیم اینا رو اصلا دوتا معنا حساب بکنیم و معنی نداره اشتراک لفظی بین دو معنای عام و خاص. معنای سوم، یفهم من حال القول او العقد الذي يدل على حال الشيء في الخارج اذا كان مطابقا له، کلامی که حکایت از خارج دارد یا اعتقادی که نسبت به یک امر خارجی هست، در صورتی که این کلام در حکایتش و این اعتقاد مطابق با واقع باشد، به اون کلام و اون اعتقاد گفته میشه کلام حق و اعتقاد حق. فنقول هذا قول حق و هذا اعتقاد حق. تا اینجا معانی لغوی بود که درباره حق بود. حالا طبق معنای اول که گفتیم حق یعنی ثبوت و وجود، احق الاشیاء به این لفظ واجب الوجود است. فیکون الواجب الوجود هو الحق به ذاتهی دائمن. روی این که حق معنی مطلق وجود باشه، پس همطور که وجود دو قسم است، وجود به ذات و وجود بالغیر، حق هم دو قسم میشه، وجود حق به ذات و حق بالغیر. واجب الوجود میشه حق به ذات. طبعا اون معنای حقی هم معنی دائم بود، اون هم برای صدق میکنه، میگه حق دائم هم هست، وجودش هم دائمی. اما ممکن الوجود میشه حق بالغیر. پس فی نفسه و صرف نظر از غیر، همونطور که وجوب بالغیر وجوبیست که از غیر میاد و خودش بیاد، نفسه وجوب را ندارد، چی داره به جاش؟ امکان را دارد. پس حق بالغیر هم در مقام ذات خودش حقیقت را نداره، پس چی را داره؟ بطلان را داره. پس ممکن باطلان فی نفسه و کل ماسب الواجب الوجود باطلان فی نفسه، کما این که ممکنان فی نفسه. و اما الحق من قبل المطابقه، اونجایی که اون معنای آخری که قول حق یا اعتقاد حق میگفتیم از جهت این که مطابق با واقع هست، فهو کس صادق. اینجا لفظ حق با لفظ صادق شبیه هم است، آیا فرقی هم دارن؟ الا انه صادق فی ما احسب به اعتبار نسبتیه الالعن، اونجور که من فکر میکنم، فیما احسب به گمان من. فرق بین حق و صدق اینه که صدق در جایی به کار میره که ما نسبت لفظ را با واقع میسنجیم، با محکی. اما حق را در صورتی به کار میبریم که نسبت واقع را با لفظ یا با اعتقاد میسنجیم. اگر از این طرف حساب بکنیم، از طرف حق لفظ و اعتقاد مطابقت را در نظر بگیریم، اینجا صادق به کار میبریم. اگر مطابقت الواقع للفظ را در نظر بگیریم، اینجا تعبیر حق را به کار میبریم. و حق به اعتبار نسبت الامر الیه، کلام حق است یا اعتقاد حق است، اما به اعتبار اینکه واقعیت با آن مطابقت دارند. خب در بین الفاظ و در بین عقاید، اون چه احق به حقیقت هست، اولا هست به این که لفظ حق درش به کار بره، چیزیست که مطابقتش با واقع ذاتی باشد و صدقش دائمی باشد. احق الاقاویل ان یکون حق، احق الاقاویل ان یکون حقا، یعنی اول الاقاویل، سزاوارترین اعتقادات یا قولها، قضایا، به این که حق باشد، اون قولی است که صدقش دائمی باشه. و از این اول احق اولاتر، سزاوارتر، حق ذالک ماکان صدقه اولی، یعنی لیس به علتن، نه تنها دائمی است بلکه اولی هم هست و این اعتقاد از یک اعتقاد دیگری نشأت نگرفت. و اول و کل الاقاویل صادقه، حالا در بین تمام اقوالی که صادق هستند و حتی اولی هم هستند، اولی که ینتهی الیه کل شیء فی التحلیل، که تمام اعتقادات در وقتی تحلیلش میکنیم به همین اعتقاد برمیگرده، حتی انه یکون مقولا بالقوه او بالفعل فی کل شیء یبین او یتبین به. هر اعتقادی، اولی فی کل شیئنش رو معنا کنیم، هر چیزی که احتیاج به بیان داشته باشد، یعنی هر اعتقاد قضیه نظری، او یتبین به یا وسیله اثبات باشد، یعنی مقدماتی که با وسیله تبیین شیء دیگری هستند که شامل بدیهیات هم میشه. پس هر چیزی که یبین، مبین باشد، یعنی احتیاج به بیان داشته باشد، یا متبینون به باشد، یعنی چیزی باشد که اشیاء دیگه به وسیله این تبین پیدا می کند، همه اینها بالقوه یا بالفعل محتاج به این قضیه خواهند بود، کما بینا فی کتاب البرهان. و اون قضیه این است که لا واسطه بین الایجاب و السلب، و هذه الخاصه، این است جواب سوال مقدری که شما به چه مناسبت نارو اینجا مطرح میکنید. هذه الخاصه ليست من عوارض شیء الا من عوارض الموجود به ما و موجودون. ما این خاصیت رو نمیتونیم از عوارض هیچ چیزی حساب کنیم، بگیم از عوارض اجسام است، از عوارض ریاضیات است، از عوارض خلقیات است. درباره هیچ چیز خاصی نمیتونیم بگیم، پس باید بگیم از عوارض موجود به ما و موجوده. این هم یکی از مسائلی است که ما در اینجا باید مطرح کنیم. لعمومه فی کل موجوده، بنابراین روشن میشه که چرا ما اینا جز در فلسفه اولای مسئله این مطلب رو اینجا بیان میکنیم. این بود که عرض کردم صرف این که در همه اشیاء این مطلب صادق باشه، این مصحح نیست که بشه مسئله. مسئله اون چیزی که احتیاج به اثبات داشته باشه، این احتیاج به اثبات هم داره، پس نمیشه بینو جز مسائل فلسفه اولا به حساب آورد. خب از اینجا شیخ کانال میزنه به عقیده سوفسطائیین و رد اونها. و سوفسطائی اذا انکر هذا، سوفسطی این قضیه را قبول نداره که واسطه بین ایجاب و سلب نیست، میگه نه من احتمال میدم واسطه باشه، چون در همه چیز تشکیک میکنه. اذا انکر هذا فلیسه ینکره الا باللسانه معاندن، ممکنه همه چیز را درش تشکیک بکنه و روی اناد نباشه، اما این مسئله را دیگه اگه کسی انکار کند حتما از روی اناد. او یکونو، یا معناش اصلا درست نفهمیده، یا کسی که انکار میکنه استحاله تناقض را اناد داره، یا میخواد، یا اصلا موضوع محمول قضیه رو درست تصور نکرده، که بسیاری از این فلاسفه غربی که قائل به امکان تناقض هم مثل هگل و اینا، این احتمال دربارشون اقواست که اون تناقضی رو که ما میگیم محاله اونا درست تصور نکردن، تناقض را یه معنای دیگری گرفتن که شامل تضاد و این حرفا هم میشه. او یکون قد عرض له شبهتون فی اشیاء فسد علیه اندهو فیها طرف النقیض، یا برای او یک شبهه در یه مواردی پیدا شده که طرف این نقیض برای بر او مشتبه شده، لغلط جرا علیه، یه غلطی برایش پیش اومده، اشتباهی برایش پیش اومده، لفظی را با لفظ دیگه اشتباه، اشتباهی در لفظ و انواع مغالطاتی که هست، منشه اشتباه میشه مفهوم به مصداق یا به ذات بالعرض، یه چیزی غلطی برای او پیش آمده که منشه این شده که درست طرفین این قضیه را که میگیم نقیضان و اجتمان درست نتونه در ذهن بیاره. لأنه لا یکون حصل له حال تناقض و شرایطه، اون تناقضی که واقعا تناقض است و شرایطی که براش هست اینا براش درست روشن نشده، اون 8 وحدت یا 9 وحدتی را که در تناقض شرطه اینا رو درست تصور نکرده، در جای دیگه هم تناقض را جاری دونسته و گفته نه تناقض ممکن. در حال حالا ما وقتی با سوفسطائی یا با متحیر روبرو میشیم باید چیکار کنیم؟ سوفسطائی رو باید در حال در کسی که از روی اناد هم وارد بحث میشه و میخواد مغالطه بکنه، بالاخره ما یه جوابی باید بهش بدیم و سرکوبش کنیم. اگر متحیر هست و واقعا برای شبهه شده، اونم باید ارشادش بکنیم، هدایتش کنیم، چی کار کنیم، از کجا شروع کنیم. ثم ان تبکیت السوفسطائی و تنبیه المتحیر، این کلمه ابدا به نظر بنده احتمال قوی میدم که تصحیفی شده باشه در عبارات، همه نسخه ها همینجوره تا اونجایی که بنده دیدم، ولی احتمال میدم در اصل نسخه تصحیح شده، این جای کلمه ابدا اینجا نیست، حالا چی بوده و چرا اینجوری شده نمیدونم، باید با تکلف اینو درست کرد. حالا اگه ابدا را به ما بعدش میزدیم باز روشنتر بهتر میشد، ولی باز هم بی تکلف نمیشد. بدون اینکه ابدانی در کار باشد، ابدان ابدانی وجود داشته باشه، ما اینجور معنا میکنیم، میگیم تبکیت سوفسطائی، سرکوب کردن سوفسطائی و تنبیه متعیه، تنبیه یعنی آگاه کردن. انما هو فی کل حال علی الفیلسوف، فیلسوف هست که میبایست جواب سوفسطائی رو بده. این مربوط به طبیعیدان ریاضیدان نیست، این بحث مطلبی فلسفی، البته مربوط به بخش علم و معرفه فلسفه. وقتی همیشه متغیر باشه یعنی حتی بعد از اینکه ما هم تنبیهش کنیم، خب پس همیشه نشد. بله این توجیه خوبی است، ابداً نسبی، یعنی قبل از اینکه ما تنبیهش کنیم این دوام دارد تغییرش. خب حالا با این بعد روبرو بشیم، به هر حال با آقای سوفسطایی که ما برخورد کردیم یا به شخص متحیری که در مقام استرشاده واقعا میخواد حق را بفهمیم و حالا شبهاتی براش پیدا شده، چگونه برخورد کنیم با اینا؟ لا شک و لا یکون لا محاله به ضرب من المحاوره. خب یه جوری باید باش بحث کرد، یه نوع بحثی باید با اینا کرد. خب چگونه بحثی، از چه راهی ما وارد بشیم؟ خب اگر این بحث بکنیم از راه غیر از راه قیاس، از راه دیگری میشه باش بحث کرد؟ اون راه دیگری نداریم. راه این که ما بخواهیم یک مجهولی را معلوم کنیم، چیزی را برای کسی اثبات کنیم، باید قیاس تشکیل بدیم. قیاس چیه؟ قیاس یک لفظ مرکبی است، قول مرکبی است یا چند تا قضیه هست که از مجموعه اینها یک قول دیگری یا اعتقاد دیگری به وجود میاد و نتیجه قیاس لازمه مقدمات است. و به عبارت اخرى قیاس عبارت است از مجموعه دو یا چند قضیه ای که موجب علم به قضیه دیگری شود. خب حالا ما اگر بخوایم با یک کسی بحث بکنیم که آقا نقیزه محال است، شما بی خودی میگین محال نیست، و ادعا میکنه محال نیست، ما میخوام اثبات کنیم که محال است، با چیکار کنیم؟ با قیاس تشکیل بدیم. قیاسی تشکیل بدیم که نتیجهش این باشه که نقیض این محال است. پس باید این نتیجه خودش بدیهی نباشد تا اون مقدمات اون رو اثبات بکنیم. باید اینکه این ابدع بدیهیاته. پس چه قیاسی ما تشکیل بدیم؟ با کسی که منکر این قضیه هست میخوام باید بحث کنیم. بحث اونم باید با قیاس باشه. قیاس هم چیزی است که ایجاب میکند نتیجه را و نتیجه لازمه اون قیاس است. یعنی مقدمات اعرف هستند، بدیهی هستند یا اقربه به بدیهی هستند، با توجه به مقدمات نتیجه ثابت میشود. ما چیزی بدیهی تر از استدلال نقیضه نداریم، چطور قیاس تشکیل بدیم؟ شیخ می‌فرماید این قیاسی که با اینها باید تشکیل بدیم این قیاسی است بالقیاس. و برای این یک تفصیل ذکر می‌کنم. میگه ما گاهی قیاس میگیم قیاس عبارت است به معنای مطلق به کار می‌بریم. این قیاس عبارت است قول مرکبی که در صورتی که صحیح باشد مطابق با واقعیت باشد و طرف اون را بپذیرد نتیجه اون قیاس برای او ثابت خواهد شد. این قیاسی معنای عامی است. نظر فقط ما به شکل قضیه داریم، یعنی دو تا باید قضیه باشد. این قضیه جوری باشه که اگر صادق است، اگر صادق هم نباشه بازم قیاسون، اون دا قیاس باطلی است. تعریفی که برای قیاس میکنیم اینه که قیاس دو قولی است که اگر راست باشد و طرف قبول داشته باشه علم به نتیجه برای او حاصل خواهد شد. این یه تعریف برای مطلق قیاس. یه وقت نه، قیاس را تعریف میکنیم به تعریفی که منظور این شرط و شروط و اینا دیگه درش به کار نبریم. این قیاس اون قول مرکبی است که مقتضای خودش را ایجاب کند. این هم یه وقت فی نفسه در نظر میگیریم، یه وقت عند المخاطب. اگر فی نفسه باشه میشه قیاس برهانی، اگر عند المخاطب باشه میشه قیاس جدلی. این که میگیم به ضرب من القیاس، منظورمون یه جور قیاس جدلی است. در قیاس جدلی لزومی نداره که حتما که برای اسکات طرف هست، برای اقناع طرف هست. این همین کافی است که ما جوری مقدمات رو ترتیب بدیم که او با توجه به این که پذیرفته این مقدمات را، چیز دیگری را بپذیرد، خواه واقعا اون نتیجه اعرف باشد از مقدمات یا مقدمات اعرف باشد از نتیجه. شرط قیاس واقعی اونه که مقدمات اعرف از نتیجه باشه. ولی ما اگر اینجوری معنا کردیم که منظورمون اینه که کلامی مرکبی گفته بشه که با توجه به اون چه مخاطب پذیرفته چیز دیگر را به او بپذیرانیم، به قبولانیم، اینم قیاس هست. خلاصه یه نوع قیاسی که برای اون سوفسطی یا برای متحیر تشکیل میدیم، این قیاسیست بالقیاس الی مخاطب، نه قیاسیست فی نفسه. فی نفسه قیاس صحیحی نیست، برای اینکه فی نفسه مقدمات باید عرف از نتیجه باشه. در ما هر قیاسی تشکیل بدیم هیچ نتیجه عده از این نخواهد بود، اما نه چون مخاطب نتیجه را براش روشن نیست، مقدماتی را ازش استفاده میکنیم که برای او روشن تره و از اون مقدمات استفاده میکنیم این نتیجه را، این یک نوع قیاس جدلی خواهد بود. ولا شک ان تلک المحاوره تکون ضربا من القیاس الذی یلزم مقتضاه. قیاس قول مرکبی است که مقتضاش یعنی نتیجهش لازمه اون مقدمات باشه. این هم یه همچون کلامی خواهد بود، الا انه لا یکون فی نفسه قیاسا یلزم مقتضاه. اما قیاسی که فی نفسه قیاس صحیح باشد نیست و مقتضا لازمه این قیاس باشد، بل ولیکن یکونو قیاسا بالقیاس، قیاسی نسبت به این مخاطب خاص، نسبت به این سوفسطی یا نسبت به این متعیر. حالا توضیح میده که قیاس بالقیاس گفتیم اینا یعنی چی. لأن القیاس الذي يلزم مقتضا على وجهين، قیاس فی نفسه و هو الذي تكون مقدماتها، مقدماته صادقتا فی انفسها، علاوه بر اینکه مقدمات باید صادق باشه یه شرط دیگه هم داره، و اعرف عند العقلاء من النتیجه، غیر از اینکه مقدمات صحیح و صادقی باید از نتیجه هم اعرف باشن. این قیاس است فی نفسه. و یکون تألیفه تألیفا منتجا، غیر از اینکه مقدماتش صادقه تألیفش هم باید صحیح باشه، یعنی هم از نظر ماده هم از نظر صورت قیاس. این یه جور قیاسه. و قیاسون کذالک بالقیاس، یعنی و همچنین قیاس دیگری داریم که بالقیاس هست، یعنی فی نفسه نیست. و هو ان تکون حال المقدمات کذالک عند المحاور، با اون کسی که طرف محاوره ما هست، طرف بحث ما هست، او به نظرش مقدمات صادق و اعرف باشد. حتی یسلم الشیء، به نظر او یه مطالب صحیح روشنی است و میپذیرد، و این لم یکن صدق، بل اون که اصلا درست هم نباشه. و این کان صدقا لم یکن اعرف من نتیجه التی یسلمها، یا اگر هم مقدمات در واقع هم صحیح است اعرف نیست، اما به نظر او اعرف است. فیؤلف علی به تألیف صحیح مطلق، حالا این مقدماتی که یا صادق نیست یا صادق است ولی اعرف از نتیجه نیست، اینا رو با هم ترکیب میکنیم. ترکیبش هم گاهی ترکیب صحیح واقعی، گاهی هم ترکیبش ترکیبیست که اندل مخاطب ترکیب صحیح است. به تألیف صحیح مطلق که واقعا هم تألیف صحیح است، خواه اندل مخاطب و خواه فی نفس الام، او اندهو، یا نه فقط اندل مخاطب تألیفش صحیح است، او میپذیره این تألیف را. و بالجمله فقط کان القیاس ما، قیاس جوریست که اذا سلمت مقدماته لازم منه شیئا، در صورتی که مقدماتش پذیرفته شود لازمش یک قضیهی خواهد بود، نتیجهش ثابت خواهد شد. فیکون و ذالک قیاسا من حیث و کذا، قیاس میتونه چیزی باشد از همین حیث که اذا سلمت لازم مقدماته. ولیکن نو لیسه یلزمان یکونه کل و قیاسن قیاسن یلزمان مقتضا. طبق این تعریف لازمش این نیست که هر قیاسی طوری باشه که مقتضاش یعنی نتیجه لازمه مقدمات و معلول مقدمات باشد. لأن مقتضاهو یلزم اذا سلم، مقتضای قیاس که همون نتیجه باشه در صورتی لزوم پیدا می کند که سلم، مورد تسلیم طرف واقع شود قیاس، اذا سلم القیاس. فاذا لم یسلم، اما اگر طرف قبول ندارد، کان قیاسا لأنه قد اورد فیه ما اذا وضع و سلم لزم. این نقطه اینجا خیلی بیجاست. اما اگر طرف قبول نداره مقدمات را، قیاس بودنش به این معناست که اون شرط اذا سلم صادق است. لانه قد اورد فیه ما اذا وضع و سلم، چیزی که در صورتی که قبول شود وضع در اینجا ها، یعنی قبول طرف مفروغ معنا فرض کردن، در صورتی که وضع شود یعنی موضوع به همون اصطلاح منطقی اصل موضوع میگیم، یعنی چیزی که مقبول است بر طرف شخص است، اون وقت لازم مقتضا. ولیکن لما لم یسلم بعدو، ولی مادامی که هنوز مورد پذیرش واقع نشده، لم یلزم مقتضا، مقتضاش هم برای مترتب نمیشه، یعنی یقین به نتیجه حاصل نمیشه. فیکون القیاس و قیاسن اعم من کونه قیاسن یلزم مقتضا. بنابراین این قیاس اعم از اون قیاسی است که یلزم مقتضا و واقعا، بل یلزم مقتضا و اذا سلم. خب تازه حالا وقتی رسیدیم به اون قیاسی که یلزم مقتضا، اون جایی که مقتضا واقعا لازمه مقدمات باشد، هو ایضا علی قسمین علام علیم، فالقیاس الذی یلزم مقتضا به حسب الامر فی نفسه هو الذی مقدماته مسلمتون فی انفسها و اقدم من النتیجه. قیاسیست که فی نفسه قیاس است، یعنی هم مقدماتش فی نفسه صادق است و هم عرف از نتیجه است. و اما الذی هو بالقیاس فالذی قد سلم المخاطب و مقدماته، مخاطب این مقدمات رو پذیرفته، فتلزمه نتیجه، نتیجه گردنگیرش میشه، اما لزومی نداره که مقدمات اعرف از نتیجه باشن، او چون مقدماتی رو پذیرفته و اونا رو اعرف تلقی کرده، این نتیجه بر اون متلطه میشه به نظر او، در صورتی که به نظر از نظر واقع برعکس، مقدمات هن که متلطه بر این نتیجه هن و لازمه این نتیجه هن. اما به نظر اون شخص نتیجه مترتبه بر مقدم. و من العجایب ان السوفسطایی الذی غرضه الممارات یضطر الی اهل الامرین، از عجایب اینه که اون آدم سوفسطایی که غرضش بحث کردن و جدل کردن و اینهاست، غرضش کشف واقع نیست، بالاخره در مقام بحث به یکی از دو چیز مجبور میشه، یا باید حرف نزنه اصلا، به دست بردار از ادعاش، برای اینکه میبینه اگر بخواد حرف بزنه فوراً الزامش میکنن به اینکه خب این حرفی که تو گفتی درسته یا نادرست، اگر درسته خب پس میشه نادرستم باشه، نمیتونه بگه اگر میشه نادرستم باشه، خب میشه پس خودت داری میگه نادرستم میتونه باشه، یعنی و بلاخره میبینه که من چیز میشه، مغلوب میشه در بحث، ناچار باید سکوت کن، دست بردار از بحث، یا باید اینجور بشه و یا باید اعتراف بکنه به اینکه چیزایی را بپذیره که خلاف عقیده خودشه و زیر بارش نمیرفته. و اما الالاعتراف لا محاله به اشیاء، ولی اعتراف به انها تنتجو علیه، اموری را اعتراف میکنه که اینها نتیجهش به ضرر خودش هست. و اما المتحیر، اینا در صورتی که شخص غرضش ممارات باشه، میخواد اذیت بکنه، بحث بکنه، طرف مغلوب بکنه، قصدش کشف واقع نیست، اما آدمی که متحیره، نه اون میخواد دنبال حق نگرده، ولی به واسطه عللی، واسطه شبهاتی به تحیر افتاده. اما المتحیر فعلاجهو حل و شبهه. این نقطه ها زیاد شبهتی نیست، باید شبهه هاشو حل کرد. اون شبهه هایی که موجب تحیر شده اونا رو باید حل کرد. شیخ در اینجا به سه تا از شبهه هایی که غالبا موجب تحیر اشخاص میشه اشاره میفرماید و به راه حل اینها. و اما المتحیر فعلاجه حل و شبهه و ذلک لان المتحیر لا محاله انما وقع فی ما وقع فی. اما یکی از این شبهات اینه، لما یراه من تخالف الافاضل الاکترین. میبینه بزرگان زیادی هستن نظرهای متناقض دارن. مثلا در فلسفه بزرگانی مثل افلاطون و ارسطو هستن، استاد و شاگرد با هم اختلاف دارن. میگه پس معلوم میشه واقعیتی نیست در کار، علمی به واقعی نمیشه پیدا کرد. جایی که اینها نتونستن مثلا را حل کنن، پس دیگر ما میخوایم بشینیم حل بکنیم، این حل شدنی نیست. این اتفاقا از چیزهای خیلی شایعه ولو اظهار هم نمی کنن، در دل خیلی ها هست. اینایی که منکر علم هستند و منکر فلسفه هستند و اینا، خیلی از این شبهات تو ذهنشون هست. یعنی این بزرگان قرن ها اومدن نشستن با هم بحث کردن، استاد شاگرد نتونستن مسئله رو حل کنن. تو شما چی میخوای بگی؟ لما یراه من تخالف الافاضل الاکثرین و یشاهده من کون رأی کل واحد منهم مقابلا لرأی الآخر الذی یجده قرنا له. میبینه این شخص با اون شخص دیگری که از اقرانشه، همتاشه، با هم تخالف دارن، رأیان با هم از نظر علمی جد مساوی هستند، شبیه هم هستند، اما این حرف اون را نمیپذیره، اون حرف اینو نمیپذیره. لا یقصر عن قرنن لهو، لا یقصر عن، کمی از این نداره، اما حرف اینم رو نمیپذیره، هیچ کدوم حرف هم را قبول نمیکنه. فلا یجب عنده ان یکون احد القولین اولا بالتصدیق من الاخر. وقتی آدم یه همچی چیزی را میبینه که دو نفر فاضل از افاضل هستن، قرینه هم هستن و هیچ کدوم حرف هم را قبول نمیکنن، طبعا برای شمچه حالتی پیدا میشه که معلوم میشه هیچ کدوم از اینها اولا به تصدیق نیست. وقتی اولا به تصدیق نشد یعنی علم حاصل نمیشه، پس باید شک را پذیرفت. این یکی از وجوهیست که موجب شبهه میشه برای شخص. راه دیگه، اما لعنه سمع من المذکورین المشهورین المشهود لهم بالفضیله اقاویل لم یقبلها عقله بالبدیه. یک سخنانی از بزرگان نقل کردن که میبینه عقلش زیر بار این حرفا نمیتونه بره. یه چیزای عجیب و غریبی از بزرگان براش میگن، فلان شخصی مثلا اعظم فلاسفه بوده فلان حرفی رو زده، این حتی به حرف نامرگوتیه. وقتی برایشون اینا با این همه تحصیلاتشون و 60 سال 70 سال زحمت کشتنشون این حرفشون باشه، معلومه که حرف حسابی تو کار نیست. حالا چند تا از این مثال ها رو میزنه، از این حرف هایی که شبهنا که از بزرگان نقلش. اما لانه سمع من المذکورین المشهورین، از کسانی که نام‌آور هستند و مشهورند، المشهود لهم بالفضیله، و دیگران شهادت میدن به اینکه اینا اهل فضیلت هستند، از چنین کسانی چیزهایی را میشنود، سمع اقاویله، یه حرفایی میشنوه که لم یقبلها عقله بالبدیه، عقلش بالبدیه میگه این حرفا قابل قبول نیست. مثالش که قول من قال ان الشيء لا يمكن ان تراه مرتين، یک چیز را دوبار نمیشه دید. یکی از بزرگان یه همچه حرفی رو بزنه، یا مثل اون قضیه ای که از چیز معروفه که در یک رودخانه دو مرتبه نمیشه وارد شد، این یه حرف عجیبی خود، یعنی چه ما هر روز داریم از یه رودخانه چند مرتبه عبور میکنیم، یعنی چی از یه مرتبه یه رودخانه دو مرتبه نمیشه عبور کرد؟ یه چیز را دوبار نمیشه دید، خب صد بار میبینیم ما، معناش چیه؟ چجور میشه این حرف وزیر رو؟ این رو مثلا اینجور معنا کردن که یعنی اون چیزی رو که شما میبینید مرئی بالاصاله، اون صورتیست که این در رؤیه در ذهن خودتون میبینید، و اون تا رؤیت هست اون صورت هست. وقتی رؤیت یعنی توجهتون برداشتیم، اون صورت محو میشه و این رؤیت نیست. بار دیگر اگر ببینید صورت دیگری خواهد بود. و پس مرئی بلاصاله همیشه با یک رؤیت تحقق پیدا می‌کنه. اگر دوبار موجود شود دو تا رؤیت خواهد بود. منظورشون این بوده، اما یه همچه حرفی رو شنیده اون بدون اینکه بفهمه معنای منظور اونا چیه، میگه عجب حرفای ناوربوجی میزنن اینا، این حرفا همش پوچ. بلکه ولا مرتن واحده، اصلا هیچ چیز را یک بارم نمیشه دید. این دیگه عجیب تره. این مثلا احتمال میده که منظور این باشه که رؤیت هیچ وقت به ذات شی تعلق نمیگیره، رؤیت به اعراضش تعلق میگیره، همون رؤیت مثلا به اعراض هم معانی دیگری هم کردن. و ان لا وجود لشیء فی نفسه بل بالاضافه، هیچ چیزی فی نفسه وجود ندارد بلکه وجودش اضافی است. یعنی چی فی نفسه چیزی وجود نداره؟ یعنی چی؟ این هم مثلا یه معنای عرفانی براش کردن که منظور از اشیایی که وجود فی نفسه ندارن یعنی ممکنات، و اونا وجودشون بل اضافه است، یعنی اضافه اشراقیه حق هستن، یعنی عین الرب هستن. یه همچون معنای عرفانی برای این کردن. یه معانی دیگری هم کردن که حالا بحث را ادامه طول ندیم خیلی. فعدا کان قائل و مثل هذا القول مشهورن بالحکمه، گوینده چنین کلامی اگر مشهور به حکمت بود، لم یکن بعیدن ان یتحیر الشادی. یک کسی که همین کلام را ازش عقص کرده، شادی یعنی یه چیزی کمی را از یه جایی میگیرن. یه وقتی کسی متعلمی است که سالها رفته پر این کسی درس خونده، یه وقتی یه کلامی سخنی از یک کسی شنیده، یه چیزی به دستش اومده، کسی که این جمله به دست او رسیده و این را گرفته، این بعید نیست متحیر بشه که عجب حرفی اینا میزنند. خب واقعا راست میگن، یا آدم به این عظمت میشه دروغ بگه که نمیشه حرف پوچ بزنه. از این طرف هم این حرف قابل قبول نیست، این موجب تحیر میشه. اینم راه دوم. و اما لانه قد اجتمع عنده قیاسات متقابلت النتائج، قیاساتی را خودش ترتیب داده، یک قیاس ترتیب داده به یه نتیجه میرسه، یک قیاس دیگری در همون مورد تشکیل داده به نتیجه ضدش میرسه، نمیتونه تشخیص بده که کدوم از این قیاس ها درسته. به خیال خودش هر دو قیاس صحیح هستن، به دو تا نتیجه متضاد میرسه، متعیر میشه که آیا اینا رو بپذیرم یا این. مثل مسائل جدلی و طرفین، مسائل دیالکتیکی که آقای کانت میگه و دلایلش هستن برای ابطال فلسفه متافیزیک همینه، میگه اینا قضایای متافیزیک مسائلی هستن دیالکتیکی جدلی و طرفه، هر دو طرفش میشه، هم دلیل میشه برای قدم عالم اقامه کرد، هم برای حدوثش، پس این مسئله حل شدنی نیست. هم برای وجود خدا میشه اثبات کرد، هم برای عدمش، پس این مسئله قابل حل شدن و عقل نظری نیست. واقعا کانت از مصادیق معروف این شق سوم. لیسا یقدر قیاسات متقابلت نتایجی براش جمع میشه که نمیتواند یکی از اینها را اختیار کند، بگه این قیاس درسته و یزیف الاخر، دیگری را رد کنه و بگه این قیاس نادرسته. خب وقتی چنین کسانی به این شبهات مبتلا میشن چیکار باید کرد؟ فلفیلسوف یتدارک ما عرض الامثال هؤلاء من وجهین، از دو راه باید وارد بشی. یکی شبهه های اینها را جواب بدیم، اون چه منشه این اضطراب روحی و روانیشون شده براشون حل کنیم، و یکی هم ما شروع کنیم به اثبات کردن، خودمون وارد مسئله بشیم و اثبات کنیم که نه نقیصه این محال است، یه جور براشون توضیح بدیم. اما راه اولش این سه تا شبهه رو که اینا داشتن جواب بدیم. میگیم آقا اما حل ما وقعفی فمن ذالک ان یعرفه ان الناس ناس لا ملائکه، آدمیزاد آدمیزاد ملک که نیست، آدمیزاد اشتباه کن. حالا بزرگانی یه حرفی زدن اختلاف کردن، خب این دلیل این نمیشه که مطلب غلطه، اصلا واقعیتی نیست، و یکشون اشتباه کرد، ولی هر مقام بزرگی هم باشه. فلیس یجب ان یکونوا متکافئین فی الاصابه، لازم نیست که همه در یافتن حق اینا همتا باشن، نه ممکنه یکشون بهتر بفهم یکشون بدتر بفهم. ولا یجب اذا کان واحد اکثر ثوابا فی شیء من آخر ان لا یکون الاخر اکثر ثوابا منه فی شیء آخر، اگر یکی را دیدیم که در یک بخشی اکثر ثوابا هست از دیگری، لازمش این نیست که در همه چیز اکثر ثوابن باشی. ممکن است دو تا دانشمند یکی در یک بخشی از مسائل بهتر بفهمه، یکی در یک بخش دیگری از مسائل. در یک قسمت حق با افلاطون باشه، در یک قسمت حق با ارسطو باشه، مانعی نداره. اینم یه مطلب. و ان یعرفه، بهش بفهمونند، یا ان یعرفه ان اکثر المتفلسفین. این استدلال میگه آقا همه اینا استادای منطق بودن، خودشون بهتر استدلال، خودشون به ما یاد دادن که چگونه باید قیاس تشکیل داد و از مغالطه اونا رو قیاس برهانی را باز شناخت، چگونه ممکنه خودشون اشتباه کنن. میگه درسته که متفلسفین میان قواعد منطقی را بیان میکنن در اینا، اما عملا اکثرشون در مقام عمل یادشون میره قواعد، برمیگردن به همون قریحه خودشون و بدون توجه به شرایط قیاس و فرق گذاشتنش با مغالطه راهی را میپیمایند که عملا به مغالطه میکشید. و ان یعرف ان اکثر المتفلسفین یتعلم المنطق ولیس یستعملوه بل یعود آخر الامر فیه الی القریحه. آخر کار در مسائل منطقی بر بازگشتش به قریحه خودشه، یعنی به همون حالت طبیعی خودش که استدلال میکرد قبل از اینکه منطق را بیاموزه. فیرکبها رکوب الراکب من غیر کف عنان او جذب خطام، اینجا از تعبیرات ادبی شیخ. سوار میشه و تاخت و تاز میکنه بدون اینکه افسار اسب یا افسار شتر را در دست بگیره و گاهی بکشه این افسارا. یرکب و رکوب و راکز، مثل کسی که تخت و تاز میکنه میدهده. من غیر کف اینان، بدون اینکه اینان مرکبش را نگر بداره باز بداره. او جذب خطام، خطام چیزیه که میداختن توی دماغ شتر، توی بینی شتر که میکشیدن برای اینکه وایسه. این مرسوم بوده در بین عرب ها، جذب خطام، همون تعبیر عبارتون اخرای از مهار کردن و عرض کنم که اینان کشیدن است. و همچنین بهش بفهمونن که بعضی مطالب رو که از بزرگان شما میشنوید اینا مطالب رمزی است، یک الفاظی است، شما یه معانی ازش میفهمید، مراد اونا این الفاظ نیست. و ان من الفضلاء، این در جواب اون شبهه‌ای که از ناحیه اقوال بینت الفساد مثلا من الفضلاء من یرمض ایضا به رموز و یقول الفاظا ظاهره مستشنعه او خطا و له فیها غرض خفی. یک الفاظی را به کار میبره که اصلا الفاظ بدی است یا الفاظی است که خود تعبیر تعبیر غلطی است، اما به خاطر یک منظور صحیحی او این کار را میکنه. بلکه ما از این بالاتر بهتون بگیم، اکثر حکما، بلکه انبیایی که هیچ وقت سهو و خطا نمی کنن، اونها هم گاهی یه همچه تعبیرات رمزی رو به کار می دارن که آدم وقتی می شنوه خیال می کنه هیچ سایه اشتباهی واضح الفسادی. الاکثر حکما بل الانبیاء الذین لا یؤتون من جهت غلطا او سهوا هذه و تیرتهم، روششون همینه که با اینکه هیچ سهو و خطایی را به کار نمی دارن، مبتلا نمی شن بهش، در این حال همین روش رو دارن، یعنی تعبیر رمزی به کار می برن. خب این مطالب رو وقتی براش گفتیم، اون حالت روانی که اضطرابی که پیدا کرده این از بین میره. هازا یزیل و شغل قلبی من جهت مستنکر من العلماء. وقتی این مطالب براش گفتیم، اون حالت استنکاری که براش پیدا شده که چطور بزرگانی حرفای نابربوط میزنن، این آرام میشه دیگه، اون اشتغال قلبیش، اون اضطرابش از بین میره. تا اینجا برای اینکه مهیاش کنیم حالا برای صحبت کردن، این قدم اول بود. قدم دوم باید براش توضیح بدیم که بناس اشتباه بشه مفاهیم عوضی بگیره، شروع کنیم این راه دومه که اینجا باید سر سر توجه. صلی الله علی محمد و آله.